بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بعد از اینکه در جلسه گذشته مبحث طول عمر امام زمانو مورد ارزیابی قرار دادیم و به اتمام رساندیم، وارد توهم سوم شده مرحوم شیخ مشتبه قزوینی در صفحه 765 از کتاب. توهم سوم که جمعی داشتن و ایشون اینو پاسخ میده در چه موضوعیه؟ در وقتیه که امام زمان میخوان ظهور بکنن و حکومت تشکیل بدن، یعنی بر اساس روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن، وقتی که دنیا پر از ظلم و جور و فساد میشه، حضرت تشریف میارن و دنیا رو مملو از عدل و داد و قسط میکنن. خب اون شبهات قبلی پیرامون بحث الانم بود، عصر غیبت هم بود دیگه، الانم مطرح بود دیگه، طول عمر الان چطور میشه یه نفر اینقدر عمر میکنه؟ این شبهات مربوط به چه وقتیه؟ وقتی که حضرت ظهور میکنن، حضرت تشریف میارن، این قلتها ممکنه وارد بشه. که حالا فرض بکنید امام زمان تشریف میانه، جمعیان به حضرت ملحق میشن، چقدر؟ 313 نفر اینها به حضرت ملحق میشن. جمعیان بعدن به حضرت ملحق میشن، در ابتدای امر، در ابتدای قیام بر حضرت ملحق نمیشن، حدود 10,000 نفر هم یه تعدادی تو همین حدود به حضرت ملحق میشن. خب اینها میخوان چه کار بکنن؟ اینها میخوان دنیا رو متحول بکنن، یعنی بعد از اینکه دنیا پر از ظلم و جور و ابرقدرت ها و نیروها، تسهیلات نظامی در سطح بالا، و خب 313 نفر حضرت فرض بکنید که یه تعدادی ملحق میشن، اینها میخوان مقابل این تکنولوژی بایستن و خب به طبع از ظالمان تمام این حکومت ها رو بگیرن دیگه در کل کره خاکی. خب این اشکال جمعی مطرح که نقوید نشدنیه، این چیز خیلی. الان مثلا شما فرض بکنید که در آمریکا و در اسرائیل چند تا کشور هستن مخالف این هستن، مخالف سرسخت اینا. خب اینا میتونن حکومت از اینا بگیرن؟ با این که قدرت الان با باطله، نمیتونن چه این کاری بکنن. خب چطور میشه این همه تسهیلات نظامی و بحث ها و حکومت ها بخوان اینا رو همه رو قبضه بکنن؟ یه اشکال اینه. عبارت رو بخونم، میفرماین اما آثاری را که شیعه پس از ظهور آن حضرت معتقدن آن است که آن وجود مبارک پس از آن که عالم را ظلم فرا گرفته باشد ظهور کرده و پس از عدل و داد خواهد فرمود، چنانچه روایات زیادی به این مضمون وارد شده و به احکام جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکم خواهد فرمود. نکته دیگه، وقتی از ظهور میکنن احکام معطله احکامی که تعطیل شده. معطله احکامی که اجرا نشده. اونها هم همه رو میخوان احیا بکنن. گروهی از احکام معطله رو اصلا نذاشتن اجرا بکنن. خب این هم یه کار دیگه. و از بین رفته قرآن را زنده و جاری خواهند کرد. احکامی که در قرآنه. آن مقدار از معتقدات شیعه که مسلم است و مطابق با روایات متواتر است همین است. مطالب دیگری هم گفته شده، لکن مورد تسالم تمام شیعه و مفاد روایات متواتره نیست. میگه مطالب دیگری هم هست که حضرت وقتی قیام میکنن چه کارهای انجام میدن. میگن چون حالا اخبار متواتره نیست و همه خب مورد پذیرش نیست، ما فعلا رو همون کلیات داریم بحث میکنیم، اینهایی که مورد توافق هستش. علاوه بر این که اخبار مربوط به حضرت حجت و رجعت و قیامت در بعضی از خصوصیات به هم مخلوط گردیده و کاملا از هم مجزا نشده است، بدیهی است این معتقد هم نه محال عادی و نه استبعاد دارد، مستبعد است. خب پس دو نکته اینجا اشاره کردن که اون چیزی که در نصوص دینی ما مطرح شده دو مسئله. یکی این که قیامی که صورت میگیره در مقابل ظالمین، در مقابل باطل، حضرت عدل و اجرا میکنن. یکی سنت رسول اکرم، سنت قرآن، سنت اهل بیت رو احیا میکنن. این دو بحثیه که فهمودن اخبار در سطح متواتره، یعنی اینقدر گزارش شده از حضرات معصومین. این دو بحث بسیار مهمی هستش. یعنی من فقط یه نکته رو اینجا اشاره بکنم، مربوط به بحث نیست، چون این سری روایت ها رو مرحوم شیخ اینجا تصریح میکنم به تواترش، من لازم یه تذکر اینجا بدم. ببینید گاهی اوقات ما فکر میکنیم که امام زمان که تشریف میاد، خب از کارهایی که باید بالاخره انجام بگیره، کارهایی که باید انجام بشه که خب بالاخره حضرت تشریف بیارن دیگه، خب خیلی عالیه. یکی باید دنیا حتما ظلم و جور فرا بگیره، یعنی ظلم و جور کلی، یعنی به تعبیری که کارد به استخون افراد بخوره. خب میگیم که وقتی ظلم و جور میشه که خوشحالم میشیم، میگیم خب داره نزدیکتر میشه. مثلا اگه یه نفر برگرده بگه که آقا جلوی ظلم و جور رو نگیریم، بده ظلم و جور بشه، فساد بشه، گناه بشه، خلاف بشه، خب چی؟ این کمک میکنه همینا که حضرت تشریف بیارن. البته کسی همچین تفکری رو نداره ها، بعضی نسبت دادن به جمعی، اصلا همچین تفکری وجود نداره تو جهان اسلام که بعضی هم میگن آقا جلوی ظلم و جور رو نگیری که امامزمان تشریف بیارن. اما یه نفر اینطوری استنباط بکنه بگه ببینین روایات داره میگه چی، چه وقت حضرت تشریف میانه؟ وقتی که دنیا پر از ظلم و جور شده. پس پر از ظلم و جور فعلا نشده. خب پس اگر چنانچه ما کاری بکنیم ظلم و جور فراوان بشه یا نه اصلا کاری نداشته باشه، خونسا باشیم، ظلم و جور خودش پیش بره، جلوی ظلم و جور رو نگیریم، ما چی کار داریم بکنیم؟ افراد هدایت بکنیم. خب جلوی ظلم و جور گرفته میشه. اگه بخوام دین اسلام و اینترنشنالش بکنیم، خب این باعث میشه جلوی ظلم و جور گرفته میشه. خب وقتی جلوی ظلم و جور گرفته میشه، طبق روایات چی حضرت تشریف نمیاره. ببینید ظلم و جور از علائم حتمی نیستش، خیلی مهمه، یه پیشبینیه، یه گزارشیه، پیشبینیه. مثلا مثالی به شما میزنم، تو روستایی یک بیماری هستش که وضعیتش بسیار خرابه. خب اینا میگن چی؟ بیارین یک دکتری از شهر بیارین، یک روستای دیگه بیارین. یه ماشین سوار میشه میره دکتر رو برداره بیاره. برف شدیدی هم داره میاد. خب این برف شدید که داره میاد، یه نفر سوال میکنه خب این دکتر کی میادش؟ میگه نگاه الان برف یه وجبه، وقتی برف بشه دو وجب دکتر میادش. خب آیا برف دو وجب بشه علت آمدن دکتره؟ علت آمدن دکتر نیستش که. علت آمدن دکتره یه اون ماشین بره سریع دکتر رو ورداره برسونه به روستا. هرچی اون سریعتر رانندگی بکنه و از راه‌های مناسبتر بره دکتر رو سریعتر بیاره، خب این باعث میشه چی؟ دکتر به مریض میرسه، مشکل حل میشه. اما پیشبینی میکنه با توجه به این مقدار رفت و برگشتی که داره، این مقدار برفی که میاد الان یه وجبه میشه دو وجب. هایا بیایم یک کار بکنیم، اون وانته، اون بنده خدا نره دنبال دکتر، همینطور صبر بکنیم، دو وجب سه وجب بشه، دکتر میاد؟ نمیاد. به ما گفتن منتظر حضرت باشیم، گفتن کاری بکنیم که دعا بر فرج حضرت بکنیم، به مهیا بکنیم زمینی رو که حضرت تشریف بیارن. به ما ممانند کی؟ ممانند همون راننده ایم که میره دنبال دکتر. حالا گفتن ضمناً گزارش داده میشه که چی؟ اونجا گفتن برف میاد، ظلم و جورم میشه. خب در هر سطحی ظلم و جور باشه، پس اینا جز علائم حتمی نیست، اینا هم دلیل برای نمیشه که ما دست رو دست بذاریم و اقدام نکنیم. این یه نکته. در ادامه انگلتی رو ایشون وارد میکنه که خب حالا همین اشکالی که من مطرح کردم که یه نفر با یه جمعیت کم بدون اسباب امروزی، بدون تسهیلات نظامی، این چجوری میتونه عالم رو منقلب بکنه، عالم رو دگرگون بکنه؟ عبارت رو بخونم میفهمن. اگر کسی بگوید که یک نفر بشر با جمعیت کمی بدون وسائل و اسبابی که امروزه در دنیا رایج است چگونه میتواند دنیا را منقلب کرده و جهانی نو و تازه تشکیل دهد، این از جمله محالات عادی یا به نهایت مستبعد است. مستبعد است، استبعاد این دوره، این دوره. ببینید اینها رو گاهی وقتا در نگاه شیعی شاید با یک جریاناتی حلش بکنیم، اما شما ببینید به دنیا بیاین اینو ارائه بده، دنبال منجی باشن. بعد منجی میگه چی؟ منجی یه نفره، 313 تا بعد جای ملحق میشه، بعد بخواد این منقلب بکنه کل این حکومت ها رو. گاهی وقتا با شمشیر هم هست، بعد دیگه روایت با شمشیر از اطلاق میکنه، با شمشیر در مقابل مثلا انرژی اتمی که با یه دکمه که میدنی یه موشکی بخوره به یه نقطه، اصلا موشک انلم یکون میشه اون نقطه، اصلا گویا اصلا تمدنی نبوده، انسانی نبوده، شهری نبوده، هیچی نبوده. خب اینجا مرحوم شیخ استفاده کرده از تجارب انقلاب هایی که صورت گرفته، میگه مگه این انقلاب ها، این تحولات ابرقدرت هایی بودن، حکومت های قوی بودن، استبداد داشتن، بعد اومدن جمعی انقلاب ها رو صورت دادن، مگه اینا مثلا فرض کنید یک نیروهای کثیری بودن یهو با هم منسجم شده باشن حکومتی رو کنار زده باشن، مگه اینطوری بوده؟ میگه نه، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم لیدر اینا یه آدم نابغه‌ای بوده، یه آدم اصلاحگر و نابغه‌ای بوده، این اومده حرفایی زده، تذکراتی داده، جمعی کم به کم بهش نزدیک شدن، ملحق شدن، کم به کم باعث شده یه حکومتی تغییر بکنه یا ساختار یک حکومتی متغیر بشه. بعد اشاره میکنم به عملکرد انبیا، میگه انبیا مگه چطوری بودن؟ انبیا وقتی اومدن، وقتی مبعوث شدن، میلیون ها نفر پشتشون مگه بودن؟ تاریخ انبیا رو وقتی نگاه بکنی یه نفر بوده و زن و بچهش رو اینا میومده ادعای نبوت میکرده. بعد چطور میشه؟ نگاه میکنی تحولات عظیمی رو ایجاد میکنه. مگه حضرت موسی، حضرت موسی مگه قدرتی داشته؟ مگه نیروی خاصی داشته؟ حضرت عیسی جمعی در ارتباط با ایشون بودن تحول، حضرت ابراهیم همینطور، حضرت نوح که بین بنده خدا چقدر مظلوم بوده که بعد سالها تبلیغ و اینا یک جمع اندکی به ایشون ملحق میشن و وضعیتی درها. میگه مگه اینها چطوری بود؟ پس حتما نباید امام زمان که تشریف بیارن یک جمعیت میلیونی هم قبلش آماده پشت حضرت بخوان شروع بکنن این دنیا که پر از ظلم و جوره تمامی حکومت ها رو کنار بزنن. میگه اینطوری نبود. شما مثلا نگاه بکنید که دیشب زندگی نامه گاندی رو من میخوندم، خیلی جالبه. گاندی مسلمون نبوده، هندو بوده، هندویست بوده، ولی خب خیلی فرد آزاد اندیش و حری بوده، تا جایی که کلن وقتی که حکومت تشکیل میده و در مقابل امپراتوری بریتانیا میسته، اینها رو کنار میزنه، دست اینها رو کوتاه میکنه، از کشور هندوستان استقلال پیدا میکنه این جمعیت. و اینکه مستعمره بوده دیگه، هند مستعمره انگلیس بوده دیگه، اینها رو کنار میزنه، استقلال پیدا میکنه، اینقدر آدم آزاداندیش بوده، اصلا با خشونت مخالفت داشته. اصلا هر حرکت خشونت آمیزی رو مگه بین تنگ در تنگنای قرار بگیره که کار نظامی بخواد انجام بده، وگرنه اگه بنا بشه در زمان حکومتش خشونت بشه مخالفه. ولی که بر اساس این نگاهشون فلسفه هایی رو ایجاد کردن در باب خشونت، در فلسفه اخلاق اومدن نظریات ایشون رو مطرح کردن و مقالات زیاد و کتاب مختلفی در این زمینه نوشتن، مثلا با ترورشون مخالف. خب این گاندی مگه چی بوده؟ یه پیرمرد بوده و جمعی هم اومدن و از وضعیت موجود ناراحت بودن. اولشون حرفهایی زد، حرفها مردم تعمل میگردن، فکر میگردن، محبتیشون رفت و قلوب مردم هندوستان، کم بکم قیام های کوچک 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 تا این که قیام کلی صورت گرفت و بریتانیا رو کنار دادن. تاریخ عجیبی داره این که چطوری مثلا فرض کنیم که انگلیسی که اونقدر قدرت هم در هندوستان داشته کنار زده شد. خب یه انقلابه دیگه بالاخره، یه حکومته. حالا ما کاری به اعتقادات مذهبی گاندی نداریم، حرکت رو در نظر میگیرن. یک جمله معروفی هم ازشون داره و مستندم هستش، اینم تو من یادداشت کردم. گاندی میگه که من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده و توجه کافی به صفات کربلا نمودم و بر من روشن شده که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد بایستی از سرمشق امام حسین پیروی کند. خودشون یه آدمی که مسلمون نبوده ولی آدم آزاد اندیشی بوده، حر بوده. در مطالعه در حرکت امام حسین در کربلا و عاشورا، در حال این که اگه ما بخوام هندوستان یک کشور پیروزی باشه، ظفر پیدا بکنه در امور مختلف، باید چه کار باشه؟ باید از امام حسین سرمشق بگیره. خب یه نکته. حالا مرحوم عاشق میفرماین که در مقابل این اشکالی که مطرح شده، گوییم این توهم عامیانه و بدوی و بی تأمل است. تاریخ قطعی به ما نشان میدهد که انقلابات کلی در عالم همیشه به توسط یک فرد از نوابغ بشر بوده، یه آدم توانمندی بوده، چه انقلاب علمی و دینی، چه انقلاب سیاسی و سلطنتی. شما نگاه کنید که انقلابات علمی رو که نگاه میکنید، خب اینها در مقابل حرکت کلیسا، تفکر کلیسا در امور مختلف، اینا چی میگفتن؟ مثلا میگفتن که از جمله تفکرات، زمین ثابته، زمین حرکت نداره، خورشیده که به حول زمین میچرخه. خب افرادی مثل کپلر و گالیله، خب اینا اولی حرفا رو زدن، اینا محکوم شدن به اعدام. گالیله رو توبهش دادن، دادگاه مسیحیت خواستش حکم اعدام شد، صادقه گفت اگه باید از این عقیده دست برداری، از این عقیده دست برداشت. ولی میگن که در اون حالتی بود به زمین یک دایره کشیده، شما دارید میگی ولی باز عقیده من همینه، دارید میگی مجبور اقرار بکنم. ولی خب همه چی شد، تحول ایجاد شد دیگه، در صورتی که کل مسیحیت و مردم اعتقادشون بر این بود که این خورشیدی که داره به حول زمین میچرخه. مگه اومدن مثلا یه میتینگی تشکیل دادن آقا بیان بشینیم میلیون ها نفر این تفکر باطل نجومی که در دنیای و در دنیای مسیحیت داره بیان باطل کنه؟ یه نفر دو نفر گفت، کم کم باعث تحولاتی شد. بعد میفهمن چنان که تاریخ حال انبیاء علیهم السلام در قرآن مجید و روایات زیاد بیان شده که انبیاء علیهم السلام به تنهایی قیام کرده و مقصد خود را انجام دادن، البته پس از دعوت اعوان و انصاری رو پیدا کردن. اول پیامبر آمده بود دار من پیامبر خودمون رو نگاه بکنیم، پیامبر در 40 سالگی مبعوث میشه، میاد دعوتش رو به کی میگه؟ به خدیجه میگه، همسرش، اولین خانومی که ایمان میاره ایشون، به امیرالمومنین میگه، اولین آقایی که ایمان میاره ایشون، اون تازه امیرالمومنینه که سنش بوده 10 سال بوده، سن بالایی نداشته وقتی پیامبر مبعوث میشه. بعد قومش رو جمع میکنه، به تعبیر یک سور هم میدن، یک سوری هم میدن و خود ماده ها همین هم میکنن. خب آخرش هم پیامبر میگه آجو من قوم رو جمع کردم، من مبعوث شدم، چند تا ایمان میرن، همه بلند میدن، یکی یکی میرن و گاهی وقتا یک تکه هم به پیامبر میندازن. یه نفر بوده تازه شب جزیره عربستان که اینها ببخشن تعبیری درست نیست، شاید تعبیری بهتر از این پیدا نکنن، توحش موج میزده تو اینها، یعنی یک مردم متکبر. مثلا تو تاریخ عرب جاهلی میخوندم اینقدر متکبر بودن پول از دستشون رو زمین میفته خم نمیشه پول برده، تکبر داشته راحت میشود. مسئله یا لا باید تا جای پول که میریزن خانم و آقامون شیرجه میرن، این نشون میده توازوه، ما آدم های متوازه ما ایرانی ها. اما عرب چی پول از جیبش بیفتاده رد میشده، متکبر بوده. خب حالا پیامبر تو این جمع با این افراد جمعی بودن، اینا اصلا تنفر داشتن از دختر، دخترانشون رو زنده به گور میکردن، دختر عجب چه کاریه، ما یه دختر بزرگ بکنیم بعدا بره خونه یکی دیگه، با غیرتش راستازگار آفلش کن دختر رو چکار بکنیم، چالش میکردن. همچه توقعشی در این ساعت، همچه نگاهی. خب پیامبر در میگن که انبیا کجاها مبعوث شدن؟ تو بدترین افراد. یعنی مثلا فرض کنید در هر زمانی انبیا که مبعوث میشدن توحش کجا موج میزد؟ جهالت و ندانم کاری و ظلم کجا موج میزد؟ انبیا رو خدا اونجا میفرستاد. مثل اونه برف کجا میاد؟ شمع هم اونجا میزدن، بیشتر آبش بکنه دیگه، انبیا اونجا قرار میگیرد. خب میفهمن، خب اینا به تنهایی قیام میکردن، البته پس از دعوت اعوان و انصاری پیدا میگن. اعوان و انصاری که به پیامبر ملحق شدن چند تا بودن مگه؟ اول تاریخ رو بیان بررسی بکنیم، اینا جمعشون جمعی باعث شدن پناه ببرن به سلطان حبشیه، اصلا مهاجرت بکنن. اینقدر که اینا رو اذیتشون میدادن، سنگشون میدادن، ناراحتی بودن، میکشتن اینا رو، پیامبر جمعی کجا آمدن؟ آمدن جمعی شعب ابی طالب، یه نقطه بود، اونم یک جمعیت محدودی. 3 سال اینا در تحریم بودن، در فشار بودن، اقسام فشارها. این جمعی چیزی نبودن اینا که. خب بعد میفهمن شاهد قوی تاریخ قیام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خیال نشود که پیوسته برای انقلاب یک کنگره سیاسی که مشتمل بر صدها نفر جمعیت باشد باید معاودت فکری کرده، معاودت یعنی اعانت، یعنی یاری فکری کرده، نقش ریزی نمایند تا به هدف و مقصود خود برسند. من یه نکته ای رو به مناسبت این هم بحث رو روشن میکنه هم در ارتباط با بعثت پیامبر خیلی مهمه. این مطلب رو جالب میبینم بخونم از کتاب عیون اخبار رضای شیخ صدوق، جلد اول صفحه 411. در حدیثی است که مأمون عباسی سوالات مختلفی را از حضرت رضا میکنه در یه مجلسی، از جمله سوالاتی که مطرح میشه که مأمون میپرسیده معمولا از آیات قرآن. یعنی این فرد بسیار آدمی بوده که دنبال شیطنت بوده، متکلمین را علم میکرده، میگفته بیا با حضرت رضا بحث کن به خاطر که تو جمع بحث کن به خاطر که حضرت شکست بده. اتفاقا میگه عدو شد و سبب خیر اگر خدا خواهد، حضرت بیشتر مطرح میشده. اهل کتاب رو جمع میکرده، مناظراتی تشکیل میده که حضرت تخریب بشه، تو جمع مسلم میگم ببینید حضرت کم آوردش، نتونید از اسلام دفاع بکنه، حضرت موفق میشه. یک سری سوالاتی رو ایشون میکنه از متشابهات قرآن که اتفاقا جمعی از یه سری آیات قرآن استفاده کردن، گفتن پیامبر کی گفته معصوم بوده؟ اصلا پیامبر معصوم نبوده، پیامبر گناه کرده. از کجا میگه گناه کرده؟ سریع قرآن داره میگه پیامبر خلاف کرده، خلاف شرع داده، گناه کرده و ما آمرزیدیم پیامبر. حالا این روایت رو میخونم و بعد برسیم به این مسئله ای که جو مکه به چه صورت بود و چه تحولی صورت میگیره به پیامبر که مبعوث میشن بعد و بعد فتح مکه. این خیلی کمک میکنه. این حدیث طولانیه، اون قسمتی که به کارمون میاد اینه: فقال المأمون لله درک یا ابا الحسن. وقتی سوالاتی که سوال میکنه مأمون میگه که به تعبیری آفرین، آفرین بر شما یا ابا الحسن. فاخبرنی عن قول الله عز وجل لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. در سوره مبارکه فتح آیه دوم میگه، سوال میکنه مأمون این آیه چی داره میگه؟ میگه که چی؟ تا خدا گناه قبل و بعد تو را بپوشاند بیامرزد. خب میگه بالاخره گناهی باید پیامبر انجام داده باشه، به در آینده هم گناهی انجام بده که خدا اینو بیامرزه. ذنب به معنی گناهه. میگه لیغفر لک الله ما تقدمه، اون چی که ما تقدمه، من ذنبک، از گناهانت، و ما تأخره، اون چیزی که بعدن از گناهان انجام میدی، خداوند اینها رو بیاموزه. خب میگه که نیاز نداره که بگی پیامبر که معصوم، سریع قرآن داره میگه چی؟ پیامبر گناه کرده، پس پیامبر معصوم نبود. قال رضا علیه السلام لم یکن احدون عند مشرکی اهل مکه اعظم ذنبا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لانه کانوا یعبدون من دون الله 360 سنما فلما جاءهم صلی الله علیه و آله و سلم بدعوت الی کلمت الاخلاص کبر ذلک علیهم و عظم و قالوا. آیه قرآن در سوره مبارکه صاد آیه 5 و 6 و 7. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. آیه 5. وانطلق الملع منهم امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. این 6. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق. اینم آیه 7. وقتی سوال میکنه مأمون خب این چیه؟ این آیه چیه؟ یعنی پیامبر گناه کرده دیگه. حضرت میفهمن که از نگاه مشرکین مکه، مردمی که در مکه زندگی میکردن، کسی گناهکارتر یا به تعبیری بدتر از این پیامبر نبود، بعدشون میامد پیامبر. زیرا چرا؟ زیرا قبل از این که پیامبر مبعوث بشه اینها چند تا بتو میپرستیدن، 360 بت داشتن، حتی بعضی بتها رو به کعبه نصب کرده بودن، تو خود کعبه هم تا بت گذاشته بودن، بتخانه حتی داشتن، کعبه رو بتخانه قرار داده بودن، 360 تا بت داشتن. وقتی حضرت مبعوث شد به کلمه اخلاص اینا رو دعوت کرد. کلمه اخلاص یعنی لا اله الا الله، لا اله، این تمام اله ها بره، الا الله، غیر الله تمام اله ها سلب شد. این موضوع برای اونها چی گرون اومد، سخت اومد، کینه از پیامبر داشتن. این داره 360 بت از ما میگیره، هیچ کدومش هم قبول نمیکنه. حالا میگید 360 تا 359 تا شون میذاره که یکیش قبول داره، میگه همین بت بزرگ، نه همه رو داره رد میکنه. زمین این همه چرته. الله، لا اله الا الله. خب اینا ناراحت بودن. بعد حضرت این آیه رو میخونه، سه تا آیه سوره مبارکه صاد، 5 و 6 و 7. آیا به جای خدایان که اون مشرکین چی گفتن وقتی پیامبر گفت لا اله الا الله؟ اینا گفتن که آیا به جای خدایان متعدد یک خدا قرار میدی، قرار داده؟ این مطلبی بسیار عجیب، مطلب عجیبیه. سران اونها به حرکت اومد و گفتن که بروید و بر اعتقاد خدایان خود استوار باشید، این چیزیست که از شما خواسته شده. ما چنین حرفهایی رو در بین آخرین امت نشنیدیم، یعنی حتی مسیحیان هم چیزی نشنیدیم. مسیحیان نبودن یک اله مسیح، اینا قائل به تثلیث هستن دیگه. خود حضرت عیسی که مشخصه اینها دین رو تحریف بردن، یعنی میگن پدر و پسر و روح القدس، در اینی که عیسی هست همین عیسی خدای یک حقیقت واحدن، بهش میگن تثلیث، سگانه پرست در اینی که به یک حقیقت واحد قائل هستن. میگه اینا حتی نگفتن یکی، اینا میگن سه تا. مسیحیت که ادعای الهی بودن میکنه در مقابل ما، اینا میگه سه تا، نگفته یکی. یه آمده نوم ده یک. میگه چنچین رو نشنیدیم. این سخن جز دروغ و افترا چیزی نیست. پس ببینین پیامبر وقتی مبعوث میشه، قولو لا اله الا الله طفلهو، این شعار پیامبره در مقابل بت پرستان. بت پرستان خب اعتقاداتشون رو زدن، این چی میشه؟ کینه و ناراحتی و پیامبر یک آدم بسیار گناهکار میدونن و میدونن که اگه پیامبر بمیره در جهان پس از مرگ آینده خوبی نخواهد داشت، چون الهی داره همه رو رد میکنه. چنین نگاهی. خب فلما فتح الله عز وجل على نبیه صلی الله علیه و آله و سلم مکته، قال له یا محمد انا فتحنا لك مکته فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر عند مشرکی اهل مکه بدعائك الى توحید الله فی ما تقدم و ما تأخر لان مشرکی مکه اسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مکه و من بقی منهم لم یقدر على انکار توحید علی اذا دعا الناس الی فصار ذنبهم عندهم فی ذلک مغفورا بظهوره علیهم فقال مأمون لله درک یا ابا الحسن. نکته عجیبی از این میفرمایند، میگن که مفسرین حقیقی قرآن اهل البیت هستن. ببینید قرآن صراحتا بیان کرده ما دو جور آیه داریم، آیات محکم که قلنا ام الکتاب و اخر المتشابهات، آیات متشابه چند وجه معنی های مختلف در نظر گرفته میشه. خب در این متشابهات چیکار بکنیم؟ یا اینا رو باید بدیم به ارجاع بدیم به محکمات قرآن، یا باید در ذیل اون ببینیم که فرمایشات معصومین چیه که اینو درست برای ما تفسیر بکنن. مثلا فرض بکنیم در قرآن جا ربک، جا ربک، جا یعنی چی؟ آمد. ربک یعنی پروردگارت، خدا آمد، خدا آمد تو عالم جهان. جسمانیت تجسد و تجسم برای خدا قائل میشه که و این متشابه قرآنه. اینجا معصوم در ذیل این آیه فرموده جا ربک، یعنی جا امر ربک، امر پروردگار صادر شد، امر پروردگار آمد، دستور رسید. دستور رسید نه اینکه میگه آقا رسید، آقا رسید تو صریح قرآن اومده آقا رسید میگه دستور آقا رسید، یا و نفخت و فیه من روحی. آقا من آیات متشابه بگم، خب و نفخت و یعنی و دمیدم، فیه یعنی در آدم، روحی روحمو، خب یعنی الان در درون من این روح من روح خداه علیاذ بالله. خب این که متوقف میشه به تجزیه خدا، یعنی خدا یک روحی داره، اول خدا یک روحی داره، بعد اومده آدم ها رو یکی یکی که خلق کرده و نفخت و فیه من روحی، از روحش هی دمیده. خب روح اولا اگه روح ما این روح خداه، خب پس دیگه ما خداییم دیگه. بعدش هم خدا تجزیه شد، تیکه تیکه شد، یه تیکه این وقت یه تیکه اون. این چی میشه؟ این وقت در معصوم سوال میکنه، میگه این اضافه تشریفیه. همین که خداوند میگه که بیتی، نمیگه بیتی به کعبه، نمیگه بیتی یعنی خدا خونه داره میره توش خوابیده، چرا میگم بیتی؟ میگه از باب شرافت این کعبه به خودم نسبت دادم، گفتم بیتی. در قرآن اومده میگه که ناقت الله، اون شطوری که وقتی از کوه، شطوری که به معجزه الهی توسط صالح نبی از کوه خارج شد، این شطور اومده ماجرایی داره، این داستان خیلی جالبه خونده بشه. این میگه ناقت الله، شطور خدا، شطور خدا اگه همه چی دیگه همه چی مال خداه، تو چرا میگی شطور خدا؟ خدا شطور سواری میکنه؟ میگه نه، این یه شطور خاصیه، ویژگی خاصی داره، به خودش نسبت داده. این میگه ناقت الله، شطور خدا، شطور خدا اگه همه چی دیگه همه چی مال خداه، تو چرا میگی شطور خدا؟ خدا شطور سواری میکنه؟ میگه نه، این یه شطور خاصیه، ویژگی خاصی داره، به خودش نسبت داده. در زیارت امیرالمومنین میکنیم السلام علیک یا وجه الله، سلام بر تو ای صورت خدا. وجه یعنی صورت دیگه، صورت خدا، خدا جسمه که صورت داشته باشه. وجه الله میخواد از باب شرافت امیرالمومنین رو به خودش نسبت داده کنه، وجه الله. یا میکنیم تو زیارت معصومین فراوان دیدین دیگه السلام علیک یا نور الله، خدا میگه نور داره، نور چیه؟ گونه اینا نور منه، اینا نور خدای هستن، علی نور خداست. تو زیارت امام حسین زیارت جالبیه، میگه السلام علیک یا قلب الله، سلام بر تو ای قلب خدا. امام حسین اگه قلب داره، ببخشین خدا هم اگه قلب داره، اگه نام سر داشته باشه، نور داشته باشه، چشم داشته باشه، یا عین الله، صریح زیارت نامه، یا عین الله، عین الله ناظره، همچه تعبیرات فراوون. اینا اینا همه از باب شرافت، از باب شرافت به خودش نسبت داده. لذا گفته و نفخت و فیه من روحی، روحی میخواسته بگه انسان جایگاه تو بین جسدت نیست، جسدت که وقتی میمیری میگنده، این روحت که باقی میمونه میره تو عالم برزخ و و و, و تمام مراحل رو طی میکنه، این شرافت داره. گفته این روحی، خدا خلقی رو تو روایت داریم خداوند روح رو خلق کرد، روحی رو خلق کرد، این شرافت داشت و این علو داشت. حتی آن مباحثیه که چرا روح خداوند در این جسد قرار داد، گوه اگه نبود ادعای ربوبیت میکرد، از صادق فرمودن علو داشت. خب حالا روحی به خودش نسبت داده. خب ببینید اینا متشابهات قرآنه، خود حضرات معصومین اینها رو توضیح دادن، مشکل رو حل کردن. اما خب چون آقایون اهل تسنن فقط پیامبر و صحابه و دیگه ائمه معصومین و کاری بهش ندارن، تو بعضی از آیات به چی افتادن؟ به مشکلاتی افتادن. مثلا اومدن چیکار کردن؟ الی ربها ناظره، الی ربها ناظره، میگه در مسئله قیامت خدا رو نگاه میکنه، خدا رو میبینه. خب احمد ابن حنبل رئیس مکتب حنابله از بزرگان اهل تسنن صراحتاً مطالبی رو نقل کرده که تو صحیح بخاری و صحیح مسلم هم این روایت هستش که آقا مثل همین شب ماه شب 14 که هستش ما میبینیم این ماه رو، قمر کامل هستش، میگه خدا رو تو قیامت همونطوری میبینیم. تجسم و تجسد نسبت به خدا. وقتی از معصوم سوال میکنی الی ربان ناظره، چیه؟ چی رو میبینی؟ میگه رحمت خدا رو میبینی در قیامت، رحمت خدا، ربها ناظره، رحمت خدا رو اونجا میبینی، نه خود خدا که حقیقت بسیط و مجرد و فرامادی و جسمانی نیستش که بخوام اینو ببینیم که. خب این اینها متشابهات قرآنه. خب این آیه ما اینجا قرار داده چی؟ میگه که آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این اقدر متشابهات قرآنه. مأمون میخواد حضرت رضا رو گیر بندازه، بگه نگاه پیغمبر داره گناه میکنه، مثل خیلی ها که اون جاهر ربک که مطرح کردن میخواستن بگن خدا جسمانیه و نفخت و فیه من روحی رو میخواستن بحث بکنن، وارد شدن گفتن خدا مادیه، خدا تجزیه شد، خواستن این بحث ها رو مطرح بکنن دیگه. اینجا هم مأمون خواستن این قول تو بزرد وارد بکنه. خب حالا حضرت چی جواب بده؟ میفرماین و آن زمان که خداوند عزوجل مکه را برای پیامبرش فتح نمود. خیلی خب، تا قبلش چی میگفتن؟ همه اینا بدترین مشرکین، بدترین آدم ها را کی میدونستن؟ از ده خاتم میدونستن که بوتاشون به تقدساتشون رو داره رد میکنه، تقدساتشون رو داره توهین میکنه، خداشون رو داره توهین میکنه. خب خیلی بهشون سنگین بوده. حالا وقتی پیامبر مکه رو فتح میکنه، فرمود خب ای محمد انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما مکه رو با فتح قطعی و آشکار برای تو فتح کردیم. حضرت وقتی وارد شدن هیچ مقاومتی، مشرکین تسلیم، حتی جلوتر از پیامبر گفتن که آقا ما هیچ تعرضی به شما نمی‌کنیم. حتی کسانی که در جنگ‌ها بودن، در جنگ بدر بودن، در جنگ احد بودن، سپاهیان اسلام رو به شهادت رسانیدن، در مکه بودن، ما هیچ تعرضی به شما نمی‌کنیم، محترمید شما، مثل مسلمین محترمید. با یه اقتداری پیامبر با سپاهیانشون وارد شهر مکه شدن. خب میگه با این فتح قطعی، فتحنا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آشکار قطعی واضح روشن. بعد فرمودن که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اول میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، آیه دوم چی میگه؟ میگه که به خاطر اینکه و وقتی فتح صورت گیره که خداوند گناهان گذشته و آینده تو رو بیامرزه. خب میفهمان همان چیزی را که از نظر اهل مکه به خاطر دعوت به توحید در گذشته و بعد از آن گناه محسوب میشد. اهل مکه پیامبر رو گناهکار میدونستن. چرا؟ چون دعوت به لا اله الا الله میکرد. میگه وقتی فتح مکه صورت گرفت، همونهایی که پیامبر رو گناهکارترین افراد و بدترین افراد میدونستن چی شد؟ ورق برگشت. همان چیزی را که از نظر اهل مکه به خاطر دعوت به توحید در گذشته و بعد از آن گناه محسوب میشد، زیرا بعضی از مشرکین مکه مسلمان شدند. حال چی شد؟ اومدن مشرکین مسلمان شدن جمعی. بعضی از مکه خارج شدند. و آنان که ماندن نتوانستند آن زمان که حضرت مردم را به توحید دعوت کرد در مورد توحید نسبت به حضرتش ایراد بگیرن. اونایی هم که قبول نکردن دیگه پیامبر گناهکار نمیتونن ابراز بکنن. گناهکار بدونن. چه این که با غلبه حضرت بر آنان آنچه از نظر آنان گناه محسوب میشد پوشیده گردید. پس چی؟ که خدا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. از نگاه مسلمی، از نگاه مشرکین پیامبر چی بوده؟ گناهکار بوده. اما وقتی مکه فتح شد، گروهی ایمان آوردن و گروهی دیگه نتونستن انکار بکنن و گروهی نتونستن بر علی پیامبر حرف بزنن، چی شد؟ همونهایی که گناهکار میدانستن دیگه پیامبر رو گناهکار نمیدونستن، حتی پیامبر دانستن. این آیه میخواد بگه که ما آمرزیدیم، پوشاندیم گناهان قبل و بعد تو رو به واسطه فتح مکه، یعنی گناهانی که در نگاه مشرکین گناه بود، نه که پیامبر گناه کرده. چرا؟ میگه که گناهان آینده، یعنی اگه فتح مکه صورت نمیگرفتش، خب آینده و همین تو پیامبر رو در مکه گناهکار میدانستن. خب ببینید حضرت رضا اینو حل میکنه. تا تا اینجا میرسه مأمون نمیدونه، میگه لله در رکه یا ابل حسن و حسن آفر ساکر. حالا ببینین وضعیت به این صورت بوده، یک فردی بهش میگفتن که یتیم عبدالله، یک پیامبری که پدرشو از دست داده، مادرشو در سن پایین از دست، یتیم بوده پیامبر، کسی رو نداشته، تحت کفالت حضرت عبدالمطلب قرار میگیره. بعد که ایشان فوت میکنه تحت کفالت حضرت ابوطالب قرار میگیره. آدم راستگویی بوده، اما وضع مالی و اقتصادی و جهات اجتماعی ویژه‌ای حضرت رسول نداشته. باز اون راضی دروغ کنه، یه جوانی بوده. خب این پیامبر میاد چیکار میکنه در مقابل اون عرب‌ها و اون ماجراها که به کجا میرسه کار؟ اینقدر وضعیت خرابه، جوانهای اینها قلباً به پیامبر ایمان میارن، بزرگان میگن چیکار بکنیم؟ میگن که شما اگه هر زیباترین زنان مکه رو بخوای بهت میدیم، زمین کشاورزی زمین بخوای بهت میدیم، مرکب منا چنین چنان هر چی از شؤونات دنیا بخوای بهت میگیم. از زن میگه اگه ماه تو یک دستم قرار بدی، خورشید تو یک دستم قرار بدی، من حاضر بودی. یک شوخی نیسته، ما الان مسلمان ها دور هم جمع شده. بینشون تصور بکنه یک نفر در مقابل اون حکومت و اون جمعیت و اون توحشی که بوده بخواد. بعد پیامبر میاد مدینه حکومت اسلامی تشکیل میده، ولی حکومت اسلامی در قسمت‌های مختلف در شبه جزیره عربستان تثبیت میشه در عرض چند سال. خیلی مهمه، 23 سال. 23 سال اگه نگاه میکنی قسمت اعظمش، قسمت‌های ابتدایی پیامبر بایکوت شده بوده، یعنی در محدودیت خاصی بوده، جمعیتی جذب حضرت نشد، بسیار محدود بودن. بعد یه حکومت اسلامی در مدینه تشکیل داد که زمان بدن زیادی نبوده این همه جمعیت، و تا همین الان. ایشون خیلی نکته جالبی شده، ایشون نگه پیامبر، شما یه امام زمان میخواد تشریف بیاره، یه چیز عجیبیه. میگه خود پیامبر رو چیکار میخوای بکنی؟ حالا فرض کن وضعیت پیامبر تسریع بشه، پیامبر در 23 سال تسریع بشه، یعنی امام زمان در مدت کوتاه‌تر بخواد این مسئله انجام، چون حضرت هم که تشریف میارن یه مدت طول میکشه که مقابله میکنن با حکومت‌های مختلف، جنگ‌هایی صورت میگیره. خب تا اینجا خوندیم، ادامه صفحه 766. خیال نشود که پیوسته برای انقلاب یک کنگره سیاسی که مشتمل بر صدها نفر جمعیت باشد باید معاضدت فکری کرده نقشه ریزی نمایند تا به هدف و مقصد خود برسند، زیرا همین جمعیت ها هم بیشتر منتهی به یک مؤسس می شود که آن مؤسس از تأمل در تواریخ و جهات پیشرفت اشخاص برای خود روشی اتخاذ کرده، کم کم هم دستانی گرد آورده و به پیروزی در انقلاب نائل شده. انقلابات تاریخی را واقعا باید به این گونه افراد فکور، اندیشمند، اهل فکر و بنیانگذار استناد داد. با توجه به اسباب امروزه، بر فرض که بگوییم امام علیه السلام در انقلاب و پیش بردن مقصد محتاج به هیچ گونه وسایل ظاهری می باشند، می گوییم پس از آنکه وسایل و آلات قهر و غلبه بر دنیا و خراب کردن ممالک مهم نتیجه فکر و اختراع بعضی از افراد بوده و بعد از تکمیل در دسترس دولت‌ها گذاشته شدن، میگه خب حالا اینها باشه، جمعیت باشه، از این جمعیت‌های مختلفی جمع میکنه، نیروی نظامیشو چیکار میکنه، ابزارالات نظامیشو چیکار میکنه. نکته جالب، میفهمن چه استبعادی دارد شخصی فکورتر از آنان اسرار و آثار طبیعت را بهتر بداند و آخرین و عجیبترین اسرار را به کار برد که باعث قهر و غلبه بر دیگران شود. میگه این ابزارالات نظامی رو کی درست کرده؟ آسمون که نمیده، همین مردم درست کردن، دانشمندان درست کردن. خب چه گیری داره یه نفر باشه عالمتر از اینا باشه، رو دست اینها بخواد کار بکنه. ابزارالات به روزی رو ارائه بده. چه گیری داره؟ در ادامه می‌فرماید این بیان برای رفع اشتباه و جواب حرف‌های عامیانه که از اشخاص بی مطالعه در مطالب دینی شنیده می‌شود. اینا میگه اینا این ما داریم به شما میگیم که اگه افراد عامیانه حرف می‌زنن، اگه به تصور حجت الله بکنه، به امام علیه السلام مجرا و مجلای فیض الهیه، یعنی نعمت وجود به هر کدوم از موجودات میرسه از کانال امام است و این نگاه شیعیه. اینا حضرت میگه که یه نفر غیر شیعه هم داره نگاه چیش کن داره یه عبدال کی ساخته؟ بشر ساخته. خب یه نفر قوی تر بیاد بسازه، چه استبعادی داره؟ محال هم چیزی محال عادیه؟ نه. اما از نگاه شیعی که هر فیضی که میرسه، الان ببینین ما گاهی وقتا فکر میکنیم الان ما داریم میبینیم دیگه، درسته؟ میگیم از کی شما از آن میدیدی؟ کوچیک بودی دیگه میدیدی دیگه، یادتم نیست از کی میدیدی، همین داریم میدیم. میگه خب خدا چه نعمت هایی به ما داده؟ یک، بینایی. دو، شنوایی. نه، بینایی یه نعمت نیست، بینایی آن به آن یک نعمته، آن به آن، لحظه به لحظه یه نعمته. یعنی اگه خدا نعمت بینایی داده آن بخواد چیکار کنه بینایی رو نمیبینی. پس آن به آن یه نعمته. حیات، میگه نعمت چه؟ حیات، زنده. نه، حیات آن به آن یه نعمته. حالا این آن به آن فیضی که میخواد میرسه از چه مجرایی میرسه؟ از چه مجرایی میرسه؟ از مجرا و مجرای امام است، حجت خدا داره میرسه. وقتی این باشه، وقتی اینو بخوام تصور بکنیم، آقا این سلاح ها عمل بکنه و نکنه، خب از چی بنا بشه آقا اشاره بکنه، اراده بکنه، این چی اثر نمیکنه؟ اراده بکنه اصلا آن به آن نعمت حیات به بدترین کسان هم نمیرسه، به هیچ کی نمیرسه. آن به آن ازت اراده بکنه هیچ کسی دیگه نمیبینه. آن فرض بکنه آنن کاری بکنه ازت همه کور میشه. چرا؟ آن به آن باید این نعمت برسه، آنی اراده میکنه نعمت نرسه به افراد ظالم، به افراد ستمگر. اراده میکنه چی بشن؟ همه اینها کر بشن، نشنون. خب اینها با نگاه حجت اللهی شبهات خیلی سطحیه، اینا خیلی راحت میشه حلش کرد و پاسخ داد. که حالا این جمعیت اشاره بکنه از ذکر قلب ها معطوف بشه، اتمام حجت بشه، تکنولوژی ها، تجهیزات و تسهیلات نظامی درست عمل نکنه، خیلی راحته. اشخاصی که عقیده به خدا ندارن و یا به یک خدای دست بسته و مستر قائلن، یا انبیا علیه السلام را قبول ننموده و یا وجود پیغمبر را فقط برای سیاست مدن، مدن جمع مدینه، این سیاست کلی و جامعی که داشته، و حفظ نظام دنیا گمان کردن، این گفتن فقط سیاست مدن و حکومت فقط برای پیامبر، دیگه کسی دیگه نمیتونه، کسی دیگه نمیتونه اجرا بکنه. اما به طوری که گوشزد کردیم، افعال انبیا و ائمه از قبل خداوند متعال و از قبل خداوند متعال و به دستور و تاییدات الهی است. اننی معکما، این آیه قرآنه در سوره مورد تاها آیه 46 کامل آیه اینه. قال لا تخافا، خیلی جالبه، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. پیامبر خدا میفرماید که نترسید، هیچ نترسید، که من با شمایم، میشنوم و میبینم، میشنوم و میبینم، یعنی احاطه علمی دارم، همه چی در محضر منه، نترسین من با شمایم. اینجا خیلی مقدمه توی آیه محتوا شده، خدا و امام زمانه وقتی که تشریف میارن، خدا چیزی هست، همه چی در محضر خداست. خب وقتی همین روز کافیه دیگه، وقتی خدا پشت یه نفر باشه، تمام این مخلوقات بخواد مقابل قدرت خدا میتونن بیستن؟ نمیتونن بیستن. پس اینا یه اشکالات اصلا، همه اینا سطحیه، مطرح نمیشه. وقتی امام حجت او باشه، اینا وقتی که یکی مثل ما و شما باشه، یه اشکالات مطرح بشه. اما وقتی که حجت او باشه دیگه این حرفا همه حل میشه. خب این یک. یه توهم کوچیک دیگه هم دارم، اینم بخونم و دیگه بحثو جمع میکنم. یه انگلت دیگه وارد کردم، توهم این که چگونه ممکن است چنین شخصی باشد ولی تا به امروز آن حضرت را کسی ندیده و پیدا نکرده. میفهمم پستر از توهم گذشته و بچگانه تر است. میگه که ما که ندیدیم حضرتو، ما که ندیدیم و کسی هم ندیده. اولا دلیل نمیشه که کسی ندیده، خیلی ها خدمت حضرت زیدن تشرف هم داشتن. آه شما ندیدی؟ خب آیا شما استقراء کامل کردی کل این مردم دنیا رو؟ تازه بنای بر حضرت هم بوده که خودشو معرفی نکنه، ناشناس باشه. تو تمام اینا رو ارزیابی کردی، بطن و کتم اینا رو شناختی که بعدا میگه همه این مردم دنیا رو دیدیم، این میلیاردی رو ما که پیدا نکردیم، پس امام زمان نیست. میفهمن که مثل این است که کسی بگوید از تمام حالات و رفتار و معلومات و اخلاق افراد بشر در تمام نقاط بیابانها و کوها و دریاها و شهرها و دهها تحقیق شده و چنین شخصی دیده نشده است، با اینکه بنای آن شخص بر مخفی کردن خود از خلق بوده، بنای غائب باشه. بحث دیگه مهمتر از اینا، خدا خواسته آقا غائب باشه. خدا وقتی میگه بخاطرش خودتم بکشی حضرت بهش نمیرسی، دست پیدا نمیکنی. بنا بوده، بنای به غیبت بوده اراده پروردگار. هرچی هم بگردن جمع گردن و پیدا کنن به شهادت برسانن، خدا بخواد دست خدا باشه کاری نمیتونن بکنن. مگه در از نشانه هایی که در ارتباط با حضرت موسی و حضرت صاحب مطرح شده در روایت ما اینه که اینها خبر دادن به فرعون که یه پسری میاد، یه پسر بچه به دنیا اومده، حکومت تو رو به باد میده. او دستور دادن هر کسی به دنیا اومده رو بکشیمش. کشتن. بسیار این تفاخر، حتی خانومی میدیدن حامله شکمشو پاره میکنن، بچه رو در میوردن سرشو میبریدن. در تاریخ آورده. حالا خدا میخواد موسی رو نگه بداره. اینا میندازه تو چی؟ میندازه تو یک جعبه ای تو رود نیل، میاد کنار قصر خود فرعون. اونو میگیرنش، به دل فرعون میاد، اینو چکار میکنه؟ پسر خودش قرار میده. این فرعون رو، این فرعون حضرت موسی رو بزرگ میکنه. خدا بخواد که دیگه حرف نمیزنه. ما گشتیم و همزمان پیداش نکردیم. خب با اینکه بنای آن شخص بر مخفی کردن خود از خلق بوده و قدرت نیز داشته که به طور مخفی زندگی کند، بالجمله چنانچه قبلا گفتیم غیبت و عمر و جهات دیگر آن حضرت اغلب خارق عادته. خب حالا یه چیزی باشه که دیگه خارق عادت باشه، مبتنی به ماورای طبیعت باشه، مبتنی به اراده الهی باشه، دیگه همه اینا حله. به امر و فرمان و دستور الهی است. امور خارق عادت از انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیا از امور مسلمه است که نسبت به آنها از عادات ثانویه. عادات دو جوره، ما همه عادات اولیه داریم، اینا عادات دو جوره، عادات ثانویه داریم، این خلاف عادت هم فراوان دارن، خارق العاده هم زیاد دارن، دو جور عادت دارن. نتیجه اگر کسی فکر کند میفهمد که معتقد شیعه در موضوع امام علیه السلام از معاملات عادی یا از امور بعیده از وجدان و تصدیق عقلا نیست، اگر کسی فکر کنه میفهمد که این اعتقاداتی که شیعه ای که در مورد امام زمان دارن، چه در بحث طول عمر، پایداری جوانی و انقلابی که از حضرت تشکیل میدن، حکومتی که تشکیل میدن، قیامی که صورت میگیرن، ظهوری که تحقق پیدا میکنه، تمام اینها رو بخواید در نظر بگیرید، میگن آقا بعیده، اینا خلاف وجدانه. نه، میگه تمام اینها نه خلافه، نه محال ذاتیه، نه محال عادیه، نه استبعاد داره، نه خلاف فطرت و وجدانه، هیچ کدوم از این مسائل نیست. خب تا اینجا این بحث تموم شده شو. خب میرسیم به بحث سوالات. دوستان هر کدوم قسمت سوالات تو این موضوع و موضوعات دیگه اگه سوالی بودش مطرح بکنن و صلواتی هم بفرستیم. هر کس از آقایون و خانوما خواستن برن، دیرشون شده برن، که سوالات به دیگه ربطی کلاس نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله علیه و سلام علیه و
محمد. شهادت حضرت مهدی علیه السلام. مجددا دوستان سوال پرسیده بودن که یعنی چه مجددا باز
بحث شهادت حضرت صاحب و یک قسمت در کتاب اشاره‌ای که شده مفصلا در اون قسمت من توضیح میدم در آینده، اما اجمالا چون سوال پرسیده اینو بدون پاسخ نذاریم. ببینین اینکه حضرت به مرگ طبیعی میمیرن یا شهادت، این باید مستند به روایت باشه، ما نمیتونیم نظر از خودمون بدیم. مستند به روایت حدود 2 یا 3 حدیث هستش که قبلا بررسی کردم. مضمون حدیث اینه که با تفاوتایی که از ما اهل بیت نیز الله که مسموم میشه یا شهید میشه. بعد خب گفتم ببین از این استفاده میشه. اولا من از لحاظ سندی بخوام بررسی بکنیم، این سند ضعیفی داره، این روایت سند ضعیفی داره. حدیث هم قبول بکنیم، گیر سندی هم نخوام داشته باشیم، هر عامی تخصیص میکنه، بله از ائمه همه شهید میشه الا یه نفر که ذخیره خدا قرار داده شده که بنایی که باشه. این قاعده منطقی زیاد هم داریم در احادیث که عام تخصیص میکنه، مثل امامزمان تخصیص کنه. یه نکته دیگه، یه سری روایت هایی هست از اهل تسننه. مثلا یه نمونه، یه پیرزنی از نیشابور سیبیل هم داره و فلان همه از ادامون کشه مثلا از یه حرفا. اینا همه اینش کنون استناد شیعی و تو همون اهل تسننه و لاد رجالی بخوای برازی بگوری اونا ضعیفه، اونا هیچ اینا کار نده. این نکته. نکته دیگه، روایاتی داریم که بحث مرگ طبیعی حضرت رو مطرح کرده که اونا رو اشاره میکنم دقیق میخونیم. پس این بحث روایش. مطلب دیگه، با توجه به کل قیام حضرت که وعده خداوند اینه که زمین پر از عدل و داد بشه و حضرت منتقم عامه هستن و مظلوم واقع نمیشن و بیعت هیچ ظالمی به گردن ایشان نیستش، این بسیار صرف نظر حدیث بسیار بعیده که یعنی نقض غرض میشه حضرت اومده انتقام بگیره بعد خود حضرت مظلوم واقع بشه، خود حضرت رو بکشنش. حضرت اومده انتقام خونهای کربلا رو بگیره، خود حضرت. خب بعد کی از حضرت انتقام میگیره؟ بس داره که بنایی که طبق آیه قرآن در یک وضعیتی که دنیا پر از ظلم و جور بوده از اول خلقت تا یه زمانی کات بشه دیگه، از اونجا به بعد غالب بشه حق بر باطل، یعنی یک عدالت عامه و کلی و جهانی بخواد صورت بگیره. حتی کسانی که ظالمن، کسانی که مظلومن، ماحض کفر و ماحض ایمان، اینها رو خداوند زنده میکنه در رجعت، اینجا دوباره انتقام اونا رو میگیره. یعنی بنابراین نیست که انتقامی گرفته نشه. حتی ظالمین کربلا، اون کسانی که در طی تاریخ طی هزاران سال جنایت کردن ماحض کفر، اونا رو زنده میکنه، در همین زمین انتقام میگیره، حواله نمیده در جهان پس از مرگ. در جهان پس از مرگ اونها الان اختیاری دارن، حرفی نیست، ولی وعده خدا اینه که همونهایی که در برزخ عذاب میبینن بعد رجعت که کشته میشن با مجازات با سختی ها دوباره میرن تو برزخ و قیامت عذاب میبینن، بنای خدایی که دوباره اینا زنده بکنه، همینجا هم اینا انتقام بگیره. این اصلا اساس بر انتقام گرفتن توسط امام زمان، یعنی منتقم عامه، منتقم کلی. بعد این منتقم عامه، منتقم کلی خودش چی بخواد؟ بخواد مظلوم واقع بشه. کی انتقام ایشونو میگیره؟ میگه همه انتقام ها خود ایشون میگیره. بچه این با توجه به جمعی از هدف قیام و مسائل اگه شهادت باشه، این بعید نقض قرضه. این نکته اینطوری. اما خب ما اینو کار نداریم، ما بررسی روایی میکنیم که در جای خودش به تفصیل اینها رو ما توضیح میدیم.
درجه اهمیت
این موضوع
چقدره و اصلا چرا
اون
موضوع
اهمیت
باید داشته باشه
که حضرت با مرگ طبیعی ببینن که شهادت بده؟ توی سوال میکنن رو، وقتی سوال بشه باید ما پاسخ بدیم. نه هیچ، نه حضرت به شهادت برسه یا مرگ طبیعی برسه بمیره، نمیگه که دین ما از بین رفت. نه، اراده خدا باشه بر این شهادت باشه، اراده خدا باشه مرگ طبیعی. یه جایی بر نمیخوره اگه میخوام بحث بکنم. من میخوام یه قضیه تحلیلیه دیگه. مثلا گاهی وقتا تحلیل میکنن میگن امام زمان وقتی تشریف میارن چند سال حکومت میکنن. خوش بحثیه. حالا میگه آقا تشریف بیاره. ما دنبال اگه آقا تشریف بیارن. حالا 10 سال حکومت میکنن، 40 سال حکومت میکنن، 1000 سال حکومت میکنن. بذار حالا یه مایی بحث علمی میخوام بکنیم. روایات هم ما بیان بررسی میکنه، اشکال نداره در جای خودش بررسی میکنه، اما قبال دردی دوا میشه الان ما بفهمیم امام زمان 40 سال حکومت میکنه یا 400 سال؟ دردی دوا میشه؟ دردی دوا میشه یک سری مطالبی توری، ولی خب در این سری مطالب حدیثی بالاخره باید ارزیابی بشه به نتایجی برسیم. خیلی از امور هم اینطوریه دیگه. خب سوال بعدی دیگه
قبلش ما گفتیم در همین زمان زور ایزان پیامبر امین و درست کار میکنیستن قبولش داشتن
نه
دوباره برگشتن.
ببینین اولا پیامبر تو یک جمعیت محدودی بوده در سن پایین که بودن، جمعی از نزدیکان دروغی از پیامبر ندیده بودن. پیامبر راست بود، نه که اینترنشنال بوده پیامبر بعض کنه تو مدینه همه این شهرها و پیامبر میشناخته این درست کار بوده. اصلا نمیشه کی هستش پیامبر، اسم ایشون رو نشنسته که ندیده بودش ایشون رو. یعنی میخوام بگم شرایط به این وضعیت بوده، جمع نزدیک که بودن، اطرافیانی که بودن چیزی از پیامبر ندیده بودن و خوبی دیده بودن. اما با وجود این که مثل این میمونه که الان آقا نگاه میکنی یک کافه، یک کافه وقتی نگاه میکنی میری یک جایی مطمئن خوبی بود، کلا سرمان نداشت، مهمان نباز، دروغ نگفتش، اما بلان رفته کافر بود، تعدیل کافر. اونا هم نهارش بگونه پرمان خوبی بود، دروغ نگفته بود، راستگو، عادل، اما منحرف گمراه بود. و طبق آیه قرآن شرک گناه نابخشودنی، یعنی طبق خود فرمایشات پیامبر در نگاه اونها هم چی؟ چیلی خیلی گناه بزرگی بوده.
یه مناظره امام رضا که خلیفه این کارم کرد، اگر ایان سبیر بلده امام رضا شکست میکن خب برای خلیفه بد نبود که
نه ببینیم باید تاریخ ولایت عهدی حضرت رضا رو بخونیم. ببینیم معمولی هیچ علاقی به حضرت رضا نداشت، تمام بحث ها سر سیاستی بود که بتونه علوی ها و ایرانی هایی که محبت به حضرت اینها رو به طرف خودش بکشه. مثال میزنم، ما با شما ارتباط خوبی نداریم، این جمع با شما هم دیگه جمع نه با شما، ما چیکار بخوام بکنم؟ جمع میریزن سر ما، شما هم میریزی سر ما، بدن ما در میریزی، ما میام اعلام میکنم حاجه ها از این بعد ما هم دوستی و یک موقعیت خوبی هم بهش میدم. اگه موقعیت داشتیم به پادشاه بوده شما را وزیرتون کن، شما را وزیر این جمع چه خوشحال میشه، چیکار میکنم؟ به اینا میتونم حکومت بکنم، مخالفت ها دشمنی ها تمام، سیاست عزت بود. اما اینو کشید و میخواست از درون حضرت رو له بکنن، بکوبن، ترور شخصیت بکنن. دیده بود ایشون جایگاه اجتماعی بالایی دارن، جذبشون کردن به تعبیری به جبر بود دیگه، البته آوردن که مردم رو فریب بدن. خب حالا این آقایی که شما دوستش داشتی بزرگ نیزه اینطوری هم نیست، به تعبیری تو زرد در اومد، قصد داشتن منازد ازت رو منکوب بکنن، از چشم مردم و بزرگان بندازن.
باید یه چیزی هم باید باید ما آمان چی کار کنیم دنیا پر از جور و ظلم میشه، مثلا یک وزیفه دیدیم که اصلا یه آمان مزاره دن که ما باید کن معاملا کن در سفار بشیم، یعنی حکومت تشکیل دنیا پر از جور میشه، باید چی کار کنیم؟ باید خود ما مانه ظلم.
ببینین اصلا در زمان غیبت امر به معروف نهی از منکر تعطیل نمیشه در هر جهتی، امر به هر کاری که باعث بشه که نهی از منکر بشه، امر به معروف بشه، وظیفمون ما انجام بدیم، دست رو دست نباید بذاریم، یک قاعده کلی. سوال اینو میگیم، اینو میگیم فایده امام غائب چیه تو فصل بعدی، عاشق مجتبی اصل بعدی یک فصلی رو در چند صفحه مفصل اینو توضیح داده در جای خودش کامل
به دنیا میاد از آخر به دنیا میاد.
آره اینو کامل در جای خودش توضیح میده. ببخشید
تو
بعد
فصل دیگه اصلا همین آیه
حدیثشو من ندیدم. حالا ممکنه یه نفر اینطوری بگه، مثال میزنم، این کسی که او حبس استش چند سال تو حبس این میشه چی مثلا؟ این میخوام میگم ما کردیم و نشد دیگه بخاطر. نه بنای بر این نیستش که ما حضرت میگم، حتی کسایی هستن که تا آخر عمرشون حضرت رو نمیبینند، مصلحت خدا بستگی داره، صلاح فرد و مصلحت خدا بستگی داره که بالاخره تشرف خدمت حضرت صورت بگیره و نگیره. و نکته دیگه، اونهایی که مشرف نشدن خدمت حضرت دلیل بر نقصان بدیشون نیست، اونهایی هم که تشرف پیدا کردن خدمت حضرت دلیل بر خوبیشون همیشه نیست، همیشه نیست. و ما داریم خیلی از اهل تسنن و خدمت امام زمان رسیدن، خیلی از افراد و خدمت امام زمان رسیدن، اما اینو من نه، چنین چیزی نیستش با توجه به خیلی از احادیث که بنای بر غیبت هستش و مصلحت شاید معنوی باشه. یعنی مثلا بیم عنایت حضرت، دیدن رحمت حضرت، عنایت نبوده، معنای دیگه میگیریم گیر نداره. بعضی ها میگن این هست، نگاه کنیم چل برین سوال اینه، وقتی حضرت ظهور میکنن جمع میگن ما بارها حضرت، جمعی نه همه، میگن بعد میگن ما بارها حضرت دیده بودیم، حضرت ما یه آقا رو دیده بودیم. خب این حرفی نیست، دیدن نشناختن، اما دلیل بر این نمیشه هر 40 روز بخواد دیده باشه، عدد خاصی مشخص شده. حدیثشو باید بیارین بررسی بکنیم. آره اگه بیارین از رو بررسی بکنیم این چی در میاد حدیث، این کارم نمی کنم.
سفر و اون نشن مواقعی و اینا بود که اونا رو میرن بین عدم و جهنم. حالا ما یک سآل دارم، اونا روز ما میرن که یا عدم رو بگن یا تو همه عذاب در همه دنیا کسی در کنه در همه حالت زنده به خدا ما را عدم کن ما نخواستم ای بره روه آدم معمولی چون اونجی او اختیار رو بهش میده اینجا که رو بشه من دیدم که اختیار رو چون اگه یک کاری رو بکنم میگه خوشی میشه.
سوال خیلی از ما بپرسن، میگن آقا خدا با ما مشورت نکرد ما رو خلق کرد. آقا نمیخوام نه بهشتش میخوام، ما گاهی وقتا یه پاسخی بهش میدم، پاسخ آوری به شوخی میگه، میگه آقا جون میگه من نمیخوام زندگی کنم، خودتو بکش. میگه چی جوابی داری میده شما؟ من خودتو بود نمیخوام، خودتو بکش. خب چرا تو مدام
خودتو
چرا؟ خب حالا اونجا او بحث مطرح میشه در بحث قیامت که بین بود و نبود، میگه میخوام آقا چیکار باشه؟ نباشه، معدوم میشه. یک بحث طولانیه، بذارین با هم بگم یه رو بیست دقیقه بعد کلاس مفصل بهتون میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.